بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 312 سطر 8 و صادر الاول من هذه الجمله هو الوجود فاذا صدر کان له هویت مغایره للمبدا الاول و هی المسمات بالماهیه. بحث در قاعده الواحد داشتیم و بعد به اشکالی برخورد کردیم که شروع کردیم به جواب اون اشکال. در جواب اون اشکال گفتیم که عقل اول مشتمل بر 6 جهته و واجب تعالی با توجه این به این 6 جهت اشیاء بعدی رو می آفریند و اون اشیاء بعدی در عرض هم قرار می گیرند و به این صورت موجودات ارضی ظهور پیدا می کنند. بعد 6 جهت رو به 3 جهت برگردوندیم، بعد هم به 3 جهت. از کردم که این 6 جهت رو ما چند بار تکرار می کنیم، منتها هر باری به یک مناسبت. دو بار تا حالا مطلب رو گفتیم و توضیح هم دادیم به چه مناسبت. حالا بار سوم میخوام شروع کنیم. در این بار سوم این 6 جهت رو میخوام توضیح بدیم به این صورت که بگیم یکی اصل است، بعضی ها تابعند، بعضی ها لازم. اصل رو و تابع رو با هم دیگر در درون ذات عقل میبریم، لوازم رو هم بیرون ذات قرار میدیم. پس توجه کنید ما از این 6 جهت یک جهت رو به عنوان اصل اعلام میکنیم، بقیه جهات رو یا تابع قرار میدیم یا لازم قرار میدیم. وقت اون اصل با تابع مجموعا در درون ذات وارد میشوند و لوازم میان بیرون ذات. اینا رو عمل تعیین میکنیم. بعد توضیح میدیم که چرا این لوازم لوازمند و لوازم چه چیزی هستند. این مطلب هم بیان میکنیم تمام میشه. برای بار چهارم یا مرتبه 4 جهت رو تکرار میکنیم به مناسبت دیگری که عرض خواهم کرد. این دیگه آخرین بار، بار چهارم دیگه آخرین بار. الان پس روشن شد که میخوایم تعیین کنیم اصل کدوم است، تابع کدوم است، لوازم کدوم است. الان بحث ما در اینه. اصل رو عبارت از وجود میگیرد، یعنی اونی که صادر شده. اصل یعنی اونی که صادر شده عبارت از وجوده. بعد میفرمایند وجود وقتی صادر میشود ماهیت تابع او میشود و ماهیت رو تابع قرار میدن به خاطر اینکه اگر وجود نباشد ماهیت نیست. همونطور که اگر اصل نباشد فرع نیست، همونطور که اگر مطلوب نباشد تابع نیست. از اینجا نتیجه میگیرن که پس ماهیت باید تابع باشه، چون تا وجود نیاد او نمیاد. پس باید اول وجود بیاد بعد او بیاد تا تبعیت درست میشه. به این مناسبت میگن که ماهیت تابع. پس وجود شد اصل و ماهیت شد تابع. این دوتا بعدشون روشن شد، یکی از این 6 تا شد اصل، یکی دیگه از این 6 تا شد تابع. این به لحاظ خارجه. به لحاظ خارج ما وجود رو اصل قرار میدیم، ماهیت تابع قرار میدیم، به خاطر اینکه وجود ابتداعا صادر میشه و ماهیت به تبع حاصل میشه. اگر از خارج به ذهن منتقل بشیم کارو برعکس میکنیم، ماهیت رو اصل قرار میدیم و وجود رو تابع قرار میدیم، زیرا در ذهن ما ماهیت موصوف قرار داده میشه و وجود صفت قرار داده میشه و هر صفتی تابع موصوف است، پس وجود میشه و تابع ماهیت. پس در ذهن وارونه میشه مسئله، ولی بالاخره باز اصل و تابع رو داریم، هم در خارج اصل و تابع رو داریم هم در ذهن داریم. منتها در خارج اصل و تابع، اصل عبارت از وجوده، تابع عبارت از ماهیته. در ذهن برعکسه، اصل عبارت از ماهیت، تابع عبارت از وجود. بعد میام تو خارج، دوباره میام تو خارج با قطع نظر از تحلیلی که تو ذهن کردیم. البته اون بحث اولی که کردیم گفتیم ماهیت اصل است، وجود اصل است، ماهیت تابعه، در فرض است که اینها رو اصلا جدا کنیم. وقتی هم میام تو ذهن باز اینها اصلا جدا میشن، باز یه اصلی پیدا میکنیم، یه فرعی پیدا میکنیم، یه مطبوعی پیدا میکنیم، یه تابعی پیدا میکنیم. اما اگر تحلیل ذهن رو دخالت ندیم، نه در ذهن نه در خارج دخالت ندیم، بیایم تو خارج نگاه کنیم بدون تحلیل ذهنی، در چنین حالتی خواهیم گفت وجود و ماهیت با هم متحدند و به یک وجود موجودند. از این چه نتیجه میگیریم؟ از این نتیجه میگیریم که وجود و ماهیت هر دو در ذات عقل دخالت دارند. اول بحثم عرض کردم که ما اصل و تابع رو میبریم تو ذات. الان چطوری بردیمش تو ذات؟ روشن شد، چون این دوتا رو تو خارج متحد کردیم و وقتی متحد شدن از هم جدا نشدن و در واقع به یک وجود موجود بودن، اگر یکی داخل ذاته دیگری هم داخل ذات میشه، یعنی هر دوشون میرن در این ذات، یه جدا نمیشن. این بحثی بود در تعیین اصل و تابع و این که اصل و تابع هر دو در ذات هم. توجه کنید به این صورت، به مثلا من تکرار کنم بحث رو، که ما یک بار با تحلیل ذهنی خارج رو نگاه میکنیم، با تحلیل ذهنی خارج رو نگاه میکنیم، وجودی پیدا میشه، ماهیتی پیدا میشه، وجود اصل قرار میدیم، ماهیت تا به بیانی که گفته شد. یک بار با تحلیل ذهنی تو خود ذهن میرویم و اونجا ماهیت وجود رو ملاحظه میکنیم، میبینیم ماهیت اصل، بازم میبینیم دوتان ماهیت اصل، وجود فرعه، وجود تابعه. یک بارم تحلیل ذهنی رو میذاریم کنار، فقط میام خارج نگاه میکنیم، میبینیم دوتا با هم متحدند. در وقتی که تحلیل ذهنی است، چه در خارج چه در ذهن، ما اصل و تابع پیدا میکنیم. وقتی هم که تحلیل ذهنی رو کنار میذاریم، این اصل تابع رو یکی میکنیم، میبریم تو ذات. پس تا حالا روشن شد از بین این 6 تا دوتاش اصل و تابع هست و هر دو در ذات هست، 4 تا دیگه لازم خارج از ذات هست. چهار تا دیگه لازم خارج از ذات هم باید توضیح داده بشه که لازم چه چیزی هستن. لازم میدونید که گاهی لازم ماهیته، گاهی لازم وجوده، لازم وجود هم که باشه گاهی لازم وجود خارجیست، گاهی لازم وجود ذهنیست. الان ما دیگه به وجود خارج و ذهنی کار نداریم، یعنی تفصیل نمیدیم بین وجود خارج و ذهنی، بلکه مرادمون فقط همون وجود خارجیست. میگیم لازم ماهیت تعیین میکنیم، بعدم لازم وجود رو تعیین میکنیم. دو تا از این چهار تا که باقی مونده، چهار تا باقی مونده امکان است، وجوب و بالغیر است، این دو تا تعقل عقل از ذات خودش را، تعقل عقل از مبدا خودش را، این دو تا میشه چهار تا. این چهار تا هر چهار تا لازمند، دو تاش لازم ماهیت، دو تاش لازم وجوده. دو تایی که لازم ماهیت رو توجه کنید، ماهیت رو با وجودش میسنجیم بدون توجه به مبدا، امکان درست میشه. ماهیت عقل رو با وجود عقل میسنجیم بدون توجه به مبدا، امکان درست میشود، با توجه به مبدا وجود بالغیر درست میشه. پس در هر دو حال ماهیت با وجود سنجیده میشه، ماهیت عقل با وجود عقل سنجیده میشه. اگر این سنجش بدون توجه به مبدا باشد ازش امکان درست میشه، اگر با توجه به مبدا باشد ازش وجود بالغیر درست میشه. پس امکان یا وجود بالغیر میشن لازم ماهیت برای عقل. بعد توجه میکنیم به وجود خود عقل. یک بار این وجود رو تنها ملاحظه میکنیم، میبینیم وجودیست قائم به ذات، وجودیست مجرد و قائم به ذات، و هر مجرد و قائم به ذات عاقل به خود است. میفهمیم که پس این عقلم عاقل به خود است. در اینجا تعقل عقل لذاته درست میشه به عنوان یه لازم، منتها لازم وجود. فقط وجودش ملاحظه کردیم، به ماهیت کار نداشتیم، وجود ملاحظه کردیم و خود وجود رو دقت کردیم، مستقله، یعنی عرضی نیست، جوهریه، یه وجود جوهری مستقل قائم به ذات و چون مجرد است و قائم به ذات است تعقل میکنه خودش را. از اینجا فهمیدیم که عقل عاقل خودش است، چون میدونید به صورت کبرای کلی هر موجودی که مجرد باشد و قائم به ذات باشد عاقل خودش هست. حالا اگر ثابت بشود که عقلی که ما درش بحث میکنیم موجود مجرده، که همینطور فرض کنیم که مجرده، تو هنوز ماده خلق نشده، اون قبل از خلق ماده خلق شده، قباشی ماده ایش وجودی نده، پس عقل شد مجرد و قائم به ذات، بنابراین مصداق است برای همون قاعده کلی که میگوید عاقل به خود است هست. از اینجا نتیجه میگیریم که عقلم عاقل به خودشه، این لازم سوم درست میشه. بعد باز همین وجود عقل رو چه مجرد است چه قائم به ذات است ملاحظه میکنیم، باز زمینه کردن مبدأ. وقت میگیم این وجود مبدأ خودش رو هم تعقل میکنه، یه وقت وحده ملاحظه میکنیم وجود رو، میگیم خودش رو تعقل میکنه. یک بار این وجود رو با مبدأ ملاحظه میکنیم، میگیم این وجود مبدأ رو تعقل میکنه. تعقل مبدأ هم که لازمه ششون رو درست میشه. پس تعقل ذات لازم وجود است، تعقل مبدأ هم لازم وجود است. منتها وجود وحده باشد لازمش تعقل ذات است، وجود مبدأ باشد لازمش تعقل مبدأ است. ماهیت هم ملاحظه کنید همینطور، لازم اگر ماهیت تنها رو با وجود بسنجید توجه به مبدأ نداشته باشید امکان درست میشه، اگر ماهیت رو با وجود بسنجید توجه به مبدأ داشته باشید وجود بلغه درست میشه. پس این چهار تا باقی مونده از جهات سته لوازم هستند، لوازمی که دوتشون لازم ماهیتن، دوتشون هم لازم وجودن. خب مطلب رو جمع کنیم، معلوم شد از این شش جهتی که ما در عقل داشتیم یکی اصل سه کتابه. حالا اصل وجود است یا ماهیت، تابع وجود است یا ماهیت، اینو گفتیم در ظرف خارج و ظرف ذهن فرق میکنه. در ظرف خارج اصل وجود است، در ظرف ذهن اصل ماهیت است. و بعد گفتیم این تابع و اصل هر دو با هم داخل ذات ماهیتن، داخل ذات عقلن، و چهار تا دیگه بیرون ذاتن، یعنی لازمن. وقت بیان کردیم که چطور لازمن، دو تاشو لازم ماهیت گرفتیم، دو تاشو لازم وجود. این بحثم تمام شد که توجه شد این سومین باره که ما درباره این جهات بحث میکنیم، منتها حیث بحثمون با اون دوباره قبل فرق کرد. اصالت الماهوی هم باشیم تا وجود نیاد ماهیت نمیاد. اصالت الماهوی هم ماهیت رو بدون وجود قبول نداره. بله؟ مجعول ماهیته، مجعول یعنی افاضه وجود، مجهول ماهیت این افاضه وجود. تا افاضه وجود نشه ماهیت نمیاد. یه وقت میگیم افاضه میکنیم وجود را، ماهیت خودش درست میشه. یه بار میگه افاضه میکنیم ماهیت را، یعنی وجود به ماهیت میدیم. اصالت الماهوی میگه وجود را به ماهیت میدیم، اصالت الوجودی میگه وجود را جلب میکنیم. فرقشونه بله، هیچ کس ماهیت را بدون وجود موجود نمیکنه. حتی شیخ اشراق اصالت الماهوی قلیل هم ماهیت را بدون وجود موجود نمیکنه. صفحه 312 هستیم، سطر 8 و صادر الاول من هذه الجمله، یعنی از این مجموعه، جمله یعنی مجموعه، مجموعه یعنی اون شش تا جهتی که گفتیم، صادر اول از اون مجموعه هو الوجود. صادر وجوده، حالا وجود اصل یا وجود فرع اون مطلب دیگری است، ولی صادر وجوده. یعنی در هیچ کدوم از این فرض هایی که کردیم فرقی نمیگذاریم، در همه میگیم که وجود صادره، منتها فرق در این میذاریم که وجود اصل است یا تابع، فرق میذاریم، ولی در این که صادر وجود است فرق نمیذاریم. فاذا صدر کان له هویت مغایره للمبدأ الاول، وقتی صادر شد این وجود، همونطور که در جلسه قبل گفتیم برای وجود هویتی است مغایر با هویت مبدأ اول، و این هویت مغایر نامیده می شود به ماهیت. از این جهت ماهیت هم پیدا میشه، وجود که آمد ماهیت هم پیدا میشه. صحیحه، حالا که ماهیت روشن شد وجودم روشن شد، رابطه بین ماهیت و وجود میخوام بگیم که کدام اصل کدام فرعه. یک بار عرض کردم به خارج توجه میکنیم، یک بار به ذهن. حالا به خارج توجه میکنیم، فهیه یعنی ماهیت، من حیث الخارج تابع وجوده. چرا تابع وجوده؟ لأن المبدأ الاول، لأن المبدأ الاول نباید سرخط نمیشته بشه، لأن المبدأ الاول یعنی واجب تعالی، لو لم یفعل شیئا، اگر شیئی رو انجام نمیداد یعنی وجودی رو اظهار نمیکرد، لم یکن، لم یکن تام است، یعنی لم یتحقق ماهیت اصلا. اگر وجود اظهار نمیشد ماهیت محقق نمیشد، با اظهار وجود ماهیت محقق شده. پس معلوم می شود که وجود اصل است و ماهیت تابع، چون با اظهار وجود ماهیت آمده، معلوم شد ماهیت تابعه. این در صورتی که ما نظر به خارج کنیم، اگر نظر به خارج کردیم وجود می شود اصل و ماهیت به این بیان که گفتیم می شود تابع. لکن من حیث العقل، یعنی اگر بریم تو ذهن به خارج توجه نداشته باشیم، یکون الوجود تابع لها، وجود تابع ماهیت میشه، چون وجود صفت است برای ماهیت و صفت تابع است برای موصوف، پس وجود تابع است برای ماهیت. تا اینجا گفتیم اگر تو خارج باشیم چی می شود، اگر تو ذهن باشیم چی می شود، ولی در هر دو حال تحلیل ذهنی بود که وجود از ماهیت جدا می کرد. حالا و هما متحدان با قطع نظر از تحلیل ذهنی می خواهم حرف بزنیم، هما یعنی وجود ماهیت، متحدان در خارج متغایرن فلق، تو عقل که میاد متغایرن، تو خارج متحدان کما مرد تحقیق و تحقیق و ذالک فل معلول. حالا که در خارج متحدان، حالا که در خارج متحدن چه اون اصل باشه چه این اصل باشه، فل معلول الاول عبارتون الهما معن، معلول اول عبارت از هر دوست، یعنی هم وجود هم ماهیت، پس وجود ماهیت در ذات معلول اول داخله، بیرون ذات نیست. حالا این دو جز در ذات معلول اول هست، حالا کدوم جزش اصل کدومش فرعه توضیح دادیم. پس این دوتا از این شیشتا، دو تا از این شش تا در درون ذات معلول اولن، ول اربعه الباقیه لازمتون له، چهار تای باقی مونده دیگه درون ذات نیستن، اینا بیرون ذاتن و لازمن. حالا ما باید بیان کنیم که چه نوع لازمن، لازم ماهیتن یا لازم وجودن، که توضیح دادم از خارج. بله وجود درون ذات یعنی ذات، یعنی عقل عبارت هست از ماهیت و وجود، هر موجودی این چنینه، هر موجودی مرکب است من ماهیت و وجود. ذاتی که ما میگیم، نه ذاتی که ما میگیم اون ذات نیست، حقیقته، حقیقتشه که عبارت است از ماهیت و وجودش، و باز خود ماهیت که ذات هست تحلیل میشه به جنس و فرد، اون الان مراد ما نیست. بله مراد حقیقته، حقیقتشه عبارت هست از ماهیتش و وجودش، اگر ماهیت داشته باشه، اگر ماهیت نداشته باشه مثل واجب تعالی باشه که وجود صرفه، حقیقتش وجود است و ماهیتش. الان حقیقت عقل اول عبارت است از وجودش و ماهیتش، ولو ماهیتش ممکن است تحلیل شود به جنس و فصل، یا ممکن است تحلیل هم نشه، کار به اون نداریم، ماهیت ممکنه بسیط باشه ممکنه مرکب باشه. الان بحث ما اینه که اگر موجودی شد معلول حتما باید ماهیت داشته باشه، وجود هم داشته باشه، حقیقتش می شود مرکب، به قول ابن سینا زوج ترکیبی له ماهیت و وجود.
چه وجود
از بله دیگه سنخش مهم نیست، عقل دیگه، وجود عقل دیگه. بله الان بحث در سنخ وجود نداریم، سنخ وجود معلومه، سنخ عقلیه، وجود مجرده، بحث در اینی که بالاخره عقل وجود داره، حالا سنخ وجود که هم سنخ خودشه دیگه. ولی اربعت الباقی لازمتون له، چهارتای باقی مونده از اون شش جهت لازم این معلول اولند، یعنی لازم عقلند. فإنه إذا قیست، شروع به بیان لزومه، دو تاشو ثابت میکنه که لازم ماهیتند، دو تاش هم ثابت میکنه که لازم وجودند. اول دو تا لازم ماهیت میگه، فإذا قیست، فإنه شنین است، إذا قیست ماهیت معلول اول وحده ها، یعنی بدون توجه به مبدأ قیاس شود این ماهیت الى وجود این معلول اول، به وجود این ماهیت، ماهیت معلول اول به وجود ماهیت، به وجود این ماهیت مقایسه شود و اضافه شود، وحده ها یعنی بدون این که توجه به مبدا کنیم، و عقل الامکان، امکان تعقل میشه. پس امکان لازم ماهیت، منتها لازم ماهیتی است که با وجودش سنجیده شده، فهوه یعنی امکان لازم اصل تلکل ماهیت به قیاس الی وجودها، به شرطی که مبدا توجه نشه، اگر مبدأ توجه بشه این امکان جاشو با وجود بالغیر عوض میکنه و به جای امکان وجود بالغیر میاد. و اضافی صد لا وحده ها، یعنی اگر ماهیت معلول اول مقایسه شود با وجودش، اما لا وحده ها، تنهایی مقایسه نشه، بل به نظر علال مبدأ اول، بلکه با توجه به مبدأ اول تعالی ملاحظه شود، اقل الوجوب بالغیر، وجوب بالغیر تعقل میشه، فهو پس وجوب بالغیر لازم این ماهیت عقل است، به شرطی که این ماهیت رو قیاس کنی به وجود این ماهیت، مع نظر الی المبدا الاول، توجه به مبدا اول هم داشته باشی، اگه توجه نداشته باشی هست که امکان در میاد، اگه توجه کنی وجوب بالغیر در میاد. تا اینجا دو تا لازم رو گفتیم که هر دو لازم ماهیت هست، حالا میخوام دو تا لازم دیگر رو بگیم که هر دو لازم وجود هست. و اذا تو بر کون الوجود صاد من علی المبدا الاول وحده قائما به ذاته، اگر اعتبار شود که وجود وجودی که صادر شده از مبدأ اول که همین وجود عقل است به تنهایی قائم به ذاتشه، یعنی مبدأ لحاظ نشه قائمن به ذات خبر کنه، اعتبار شود که وجود صادر عن المبدأ اول قائم به ذاته، قائم به ذات اعتبار شود، یعنی وجودش رو ببینیم و ملاحظهش کنیم که یه وجود جوهریه، وجود عرض نیست، وحده هم ملاحظهش کنیم به مبدأ نسبتش ندیم، لازم هو ان یکون عاقلا لذاته، لازم می باشد این وجود را که عاقل لذاته باشد، زیرا عرض کردن هر موجود مجردی که قائم به ذاته باشد عاقل خودش هست، عقلم که فرض شده وجود قائم به ذات پس باید عاقل به خودش باشه. و اذا تو بر ذالک له، ذالک یعنی این کون الوجود صادر عن المبدل اول قائما به ذاته، یعنی تصور شود که وجود اولی است وجود صادری است که قائم به ذاته است، مجرد است و قائم به ذاته، این براش اعتبار شود لهو، یعنی اعتبار شود برای اون صادر اول، برای اون معلول اول، این چنین وجودی اعتبار شود منتها محل مبدل اول، با مبدل اول ملاحظه شود لازم هو ان یکون عاقلا للاول، لازم می باشد این وجود را، نه لازم دارد، لازم می باشد، لازم می باشد این وجود را که عاقل اول تعالی باشد، که اینم لازمی بعدیست که گفتیم لازم وجوده. پس 6 تا جهت رو تا حالا توضیح دادیم و روشن شد که 2 جهت داخلی هستند، 4 جهت بیرونی هستند، اون 4 جهت بیرونی 2 تاش لازم ماهیته، 2 تاش لازم وجوده. و اسم العقل الاول یتناول هذه الامور، هذه الامور سته، هذه الامور سته تزمنن و التزامن. اون بعد از سته یه دونه یک گذشته اشاره به پاورقی کرده، جاش غلطه، اون یک باید بعد از تزمنن گذشته بشه، بعد از تزمنن یک گذشته میشه، بعد از التزامن 2 گذشته میشه، که بعد از التزامن 2 رو درست میشه، یعنی اون پاورقی که آمده پاورقی اول تزمنن رو توضیح میده، پاورقی دوم التزامن رو توضیح میده. وقتی ما عقل اولو تر میکنیم، یعنی اسم عقل اولو میبریم، هر 6 جهت تو ذهنمون میاد. چرا؟ چون 2 جهتش که در ذهن عقل اول است، 2 جهت یعنی وجود و ماهیت که داخل در ذات بودن، 4 جهت دیگه هم که لازمند به اعتبار لزومشون به ذهن ما میاد. پس 2 تا از این جهات به اعتبار اینکه جزئند و داخلیند در ذهن ما میاد و 4 تا دیگه به اعتبار اینکه لازمند در ذهن ما میاد. پس عقل دلالت میکند بر اون 2 تا به دلالت تزمنی و دلالت میکند بر این 4 تا به دلالت التزامی، چون 2 تا در ذهنش هستند، 4 تا لازمش هستند. وقتی عقل میگیم اون 2 تای در ذهن رو هم دلالت میکنه، بر اون 2 تایی که در ذهنشن دلالت میکند به دلالت تزمن، بر اون 4 تایی که لازمشن دلالت میکنه به دلالت التزام. پس عقل بر هر 6 تا دلالت میکنه و اسم عقل اول یعنی لفظ عقل اول شامل هر 6 امر می شود، بعضیاشو تزمنن شامل می شود، بعضیاشو التزامن، از کدوم 2 تاشو تزمنن شامل می شود، 4 تاشو التزامن. خب مطلب تموم شد. برای 4مین بار می خوام درباره این 6 جهت بحث کنم، منتها بحثی که در اینجا می کنیم عنوانش با مباحث قبل فرق داره. الان می خواهیم مراتب این 6 جهت رو تعیین کنیم. میخوام بگیم که این 6 جهت بعضیشون در مرتبه اولن، بعضیشون در مرتبه دومن، بعضی در مرتبه سومن. اینو میخوام الان تعیین کنیم. حالا کدوم در مرتبه اوله، کدوم در مرتبه سوم، کدوم در مرتبه دوم، این میخواد توضیح داده بشه. پس توجه کنید این بحثی که الان جدید میخوام مطرح کنیم با بحثای قبلیمون فرق میکنه، ولی درباره این 6 جهت. وجود رو میفهمن در مرتبهش مرتبه اوله، چون اصل قرار گرفت. یادتون از گفتیم که در یه فرض ماهیت اصله، الان به اون فرض توجه نداریم، بعدا اونو مطرحش میکنیم. یعنی الان فرضمون اینه که وجود اصل باشه، گفتیم به لحاظ خارج وجود اصله، به لحاظ ذهن ماهیت اصله. الان به لحاظ خارج داریم بحث میکنیم، وجود اصل میگیریم، مابقی رو یا تابع میگیریم یا لازم، مراتبشون تعیین میکنیم. بعد که بحثمون شد دو مرتبه برمیگردیم، ماهیت رو اصل میگیریم، مابقی رو یا تابع میگیریم یا لازم میگیریم و مراتب رو تعیین میکنیم. پس دو بار بحث میکنیم، یک بار با فرض اینکه وجود اصل باشد، یک بار با فرض اینکه ماهیت اصل باشه. حالا الان بحث در فرض میکنیم که وجود اصل. وجود اصل خب پس میشه در مرتبه اول. بلا فاصله بعد از این وجود سه چیز واقع میشه. یکی ماهیت که تابعه، دیگه بین وجود و ماهیت چیزی فاصله نمیشه. تا وجود جعل شد ماهیت هم به دنبالش میاد بدون اینکه احتیاج به وساطت چیزی باشه. و بعد دو تا لازم برای وجود داشتیم، یکی عاقل لذات بودن، یکی عاقل للمبدا بودن. این دو تا بلا فاصله بعد وجود میاد چون اینا واسطه نمیخوان، لازم وجود بودن. یکی تابع وجوده بلا واسطه میاد، دو تا لازم وجودن بدون واسطه میاد. پس این سه تا دو در هر سه در مرتبه دوم واقع میشن. وجود در مرتبه اول واقع شد، این سه تا تو مرتبه دوم، یعنی ماهیت، تعقل ذات، تعقل مبدا، هر سه تو مرتبه دوم واقع شد. بعد میام سراغ اون دو تای باقی مونده که یکی امکانه، یکی وجود بالغیره. امکان و وجود بالغیر هر دو مال ماهیتن. ماهیت رتبهش دوم بود، ماهیت رتبهش دوم بود. اینا که لازم ماهیتن، رتبهشون بعد از ماهیت، این رتبه سوم بود. از امکان و وجود بالغیر رتبه سوم پیدا میکنه. وجود شده رتبه اول، وجود شده رتبه اول، ماهیت و تعقل ذات و تعقل مبدأ شد رتبه دوم، چون همه اینا بدون واسطه مربوط به وجودن. و امکان و وجود بالغیر شد رتبه سوم که اینا مربوط به ماهیتن و ماهیت در رتبه دوم بود. اینا که مربوط به ماهیتن در رتبه بعد از ماهیت، این رتبه سوم. این در فرض بود که ما وجود رو اصل بگیریم، که سه مرتبه رو اینطوری تعیین کرد. حالا اگر ماهیت رو اصل بگیری، ماهیت میشه مرتبه اول. در مرتبه دوم لازم ماهیت و خود وجود میاد، چون وجود وصف ماهیت، میاد تو مرتبه دوم، تابع ماهیت دیگه، تابع ماهیت میاد تو مرتبه دوم. امکان و وجود بالغیر هم که لازم ماهیتن، اونم میاد تو مرتبه دوم. خب وجود تو مرتبه دومه، لازم وجود که تعقل ذات است و تعقل مبدا است، بعد از مرتبه دوم قرار میگیره، چون ملزومش که وجود تو مرتبه دومه، لازم که تعقل ذات و تعقل مبدا است تو مرتبه سوم میفته. پس توجه کردیم بنابراین که ماهیت اصل باشد، ماهیت مرتبه اولو داره، وصف ماهیت یا تابع ماهیت که وجود مرتبه دومو داره، لوازم ماهیت هم که امکان وجود بالغیر اونم مرتبه دوم داره، اما لوازم وجود که باید بعد از وجود باشن مرتبه سوم دارن، یعنی تعقل ذات و تعقل غیر مرتبه سوم داره. پس با دو تا توجه مراتب تفاوت کردن. تفاوت در کجا بود؟ تفاوت فقط در وجود و ماهیت بود. یک که وجود در فرض اول مرتبهش اول بود، ماهیت دوم، در فرض دوم عکس میشه. و همچنین تفاوت در لازم وجود و لازم ماهیت بود، که بر فرض اول لازم وجود مرتبه دوم قرار گرفت، در فرض دوم لازم ماهیت در مرتبه دوم قرار گرفت. و در فرض اول لازم وجود به مرتبه سوم اومد، در فرض دوم لازم وجود، بله، در فرض اول لازم وجود در مرتبه دوم اومد، در فرض دوم لازم وجود در مرتبه سوم اومد. این فرق بینشون روشنه. این اینا چون آسونه من چون دارم میگم، اینا مطلبی نداره که بخوام معطلش بشه. و واحد منها، یعنی یکی از این شیشتا، فی اول المراتب است و هو الوجود. البته با فرض این که وجود اصل باشد، بعدا اشاره میکنه که اگه ماهیت رو اصل بگیریم اوضاع عوض میشه. و ثلاثتون منها، سه تا از این شیشتا، فی ثانیتها، یعنی فی ثانیت المراتب است، مرتبه دومو داره. اون شیشتا کدومه؟ اون سه تا کدومه؟ یکیش هویت هست، یعنی ماهیت هست که لازم وجود و تابع وجوده، لازم در اینجا بانه تابع، لازم وجود است به اعتبار مغایرت وجود للمبدا الاول که توضیح داریم. وقتی هویت این معلول اول رو با هویت واجب مغایر میبینیم، برای هویت معلول اول، برای معلول اول ماهیتی که عبارت از عقل درست میکنیم. که هر کردم این محدودیت عقل رو میرسونه و عقل به توسط همین محدودیت مغایر میشود از مدهش که مطلق است، که این دیگه توضیح دارد. وقت تعقل این نباید حرکت نوشته میشد، اینم باز تو مرتبه دومه. وقت تعقل لذات که لازم است لمعلول اول لتجردهی، چون مجرد بود، چون مستقل بود و مجرد بود تونست تعقل ذات کند، لازم وجود بود، چون وجود در مرتبه اوله لازمش در مرتبه دوم میفته. و سوم تعقل مبدع است الذی استفاده او من الاول، اون تعقل مبدعی که این معلول اول استفادهش کرده بود از اول تا حالا، یعنی با توجه به مبدع این تعقل مبدع لازم وجود شده بود. پس در مرتبه دوم توجه کردید سه چیز واقع شد: یکی تابع وجود که ماهیت است، دو تا هم لازم وجود. وجود خودش تو مرتبه اول، سه تا تو مرتبه دوم، دو تا باقی میمونن. اون دو تا باقی مونده و اسنتا و اسنان فی ثالثه ها، دو تا از اون شش تایی که باقی موندن فی ثالثه المراتب قرار میگیرن، که اون دوتا امکان وجوبن که متأخرن از هویت. هویت یعنی ماهیت، چون ماهیت در مرتبه دوم بود اینا مؤخر از اون ماهیتن، میافتن تو مرتبه سوم. و ذالک خوب سر سطح نوشته بشه، و ذالک به اعتبار تأخر الهویه عن الوجود، این در صورتی بود که ما وجود اصل قرار بدیم. این تعیین مراتبی که توضیح دادیم در صورتی بود که وجود اصل قرار بدیم و ماهیت بشه تابع. حالا اگه برعکس کردیم، ماهیت رو اصل قرار دادیم و وجود رو تابع قرار دادیم، اوضاع عوض میشه که از خارج توضیح دادن. ذالکه این توضیحی که ما داریم و مراتب رو تعیین کردیم به اعتبار این بود که هویت از وجود مؤخر باشد، چنانچه در لحاظ خارج این چنین بود. در وقتی که ما خارج لحاظ میکردیم میگفتیم هویت مؤخر است از وجود، وجود میشد است، هویت یعنی ماهیت میشد تابع. با این فرض ما مراتب رو تعیین کردیم و گفتیم. حالا اما به اعتبار تقدم ها علی، یعنی به اعتبار تقدم هویت بر وجود که در ظرف ذهن انجام می شد، که ماهیت می شد موصوف و مقدم و اصل، وجود می شد صفت و مؤخر و تابع. بنابراین فرض فهما، فهما یعنی امکان و وجوب بالغیر، مراد از وجوب هم وجوب بالغیر ها، من وقتی خوندم نگفتم هما الامکان والوجوب، یعنی هما الامکان والوجوب بالغیر. بله فهما یعنی این امکان و وجود بالغیر در ثانیه مراتب واقع می شود همراه وجود، معل وجود یعنی همراه وجود، که وجود هم تو ثانیت المراتب می افته. در اول المراتب ماهیت قرار می گیره، در مرتب ثانیه این دوتا یعنی لازم ماهیت که امکان وجود بالغیرن قرار می گیرن با خود وجود که تابع ماهیت شد. و تعقلان فی ثالثه ها، دوتا تعقل که تعقل ذات است و تعقل مبدع است، این دوتا فی ساله سطل مراتب میان در مرتبه سوم واقع میشند. فهم قیل هما به امکان وجود رفته، همون لازم ماهیت برد. میتونید این کارو بکنید، ولی اونی که اصلا بهتره، چون ببینید فقط در این ما بعد ذالک فقط امکان وجود توضیح نمیده، تعقلان هم توضیح میده. اگر فقط امکان وجود توضیح میداد، شما همونطور که میفهمید ذالک رو میتونستیم برگردونیم به این که امکان وجود در مرتبه ثالث هم به اعتبار تأخر هویت. من به ذالک رو اینطور برگردوندم، گفتم این ستا رتبه رو که برای اینها تعیین کردیم به اعتبار تأخر هویت بود، شما برمیگردید ذالک رو به این که امکان وجود که در مرتبه سوم قرار گرفتن بنابراین اعتباره. فرمای شما درسته، منتها یه مقدار ناقصه، چون در عبارتی که بعد از ذالک میاد و تعقلان رو هم لایجه داره اضافه میکنه، چون تعقل آن هم داره اضافه میشه، معلوم میشه فقط به امکان وجود تنها نظر نداره، هم به امکان وجود نظر داره، هم به تعقلان نظر داره، هم به خود ماهیت وجود نظر داره. پس ذالک رو به همه برگردونی بهتره، اگرچه به اونی که شما میفرمایید برگردونی مشکل نداره، ولی یه مقدار ناقصه. و این دیر خب اعتراضی که معترض میکنه، تا اینجا ما توجه داشته باشید که ما ثابت کردیم که عقل داره شش جهته و واجب طلا با این شش جهت مخلوقات بعدی رو میافرینه. حالا با شش جهتی که تبدیل شدن به سه جهت یا تبدیل شدن به دو جهت که توضیحش گذاشت، خداوند معلولات بعدی رو میافرینه و وقت معلولات عرضی درست میشن. این توضیح بود که ما تا اینجا دادیم و تکثر مخلوقات رو، تکثر عرضی مخلوقات رو توضیح کردیم، یعنی ابتدای توضیحش رو گفتیم، بقیهش رو خودتون واگذار کردیم که گفتیم اگر عقل اول 6 جهت داره، عقول بعدی هم جهات متعدد پیدا میکنن، شاید هم بیش از 6 جهت، حتی بیش از 6 جهت پیدا میکنن، اونها میتونن منشأ کثرت رو بیشتر گیر بشن. اینو شاید تشریح نداشتید، من یه توضیحی دادم که فلاسفه در هویت چی میگن، متکلمین چی میگن، اشاره کردم به اصطلاح متکلمین. اصطلاح متکلمین در صفحه 18 جلد 3 شرح مواقف بخونید، صفحه 18 جلد 3 شرح مواقف، اونجا اصطلاح هویت رو توضیح داده که هویت در لسان فلاسفه چیست، در لسان متکلمین چیست، که من توضیحشو گفتم لابلای حرفان بدن کردم، ویروس توضیح دادم. شاید بتونیم بگیم هویت وجود اگر کنار هم بیان، هویت معنی ماهیت میشه، اگر جدای از هم بیان، هویت معنی وجود. شاید بتونیم بگیم علاوه بر هویت رو فلسفه بر وجود اطلاق میکنند، بر ماهیت از کدام بر ماهیت اطلاق نمیشه، میگن بر منهو اطلاق میشه، بر منهو هم اطلاق نمیکنند. اونها به جای هویت که متکلمین بر منهو اطلاق میکنن، اونا میگن منهو، یعنی فلاسفه میگن منهو، متکلمین میگن هویت، که اینا دیروز توضیح دادن. خب الان بحثی که ما داریم اینه که این شیشتا که منشأ کثرات میشوند، که حالا به سه تا برمیگردن یا به دو تا برمیگردن، این شیشتا امور واقعی هستن یا امور اعتباری؟ معترض داره این سوال میکنه، انقیل داره سوال میکنه که آیا این شیشتا امور واقعی هستن یا امور اعتباری؟ غیر از این دوستان که نمیتونه باشه، یا واقعی یا اعتباری، راهی سوم نداریم. اگر واقعی باشد اشکال درست اشکال میشود، اگر اعتباری باشد باز اشکال میشود. پس علی حال این مسئلهی که شما گفتید نتونست مشکل ما رو برطرف کنه، چون خودش مبتلا به اشکاله. اگر این شیشتا واقعی باشند، لازمه که وجود خارجی داشته باشند، از شیش چیز با صادر شده باشه، از واحد و شش چیز ساده بشه، یا باید بگید این شیشتا از واحد ساده شدن که لازمش اینه که قاعده الواحد بشکنه، یا باید بگید این شیشتا از شیشتا واحد ساده شدن که لازمش اینه که ما شیشتا واجب تعالی داشته باشیم، با برهان توحید میسازیم. پس اگر بخون شیشتا با شیشتا حقیقی درست کنید، شیش امر حقیقی درست کنید، یا باید فاعلشون رو واحد بگیرید یا متعدد. اگه متعدد گرفتیم با برهان توحید نمیسازه، اگه واحد گرفتیم با قاعده الواحد نمیسازه. پس ناچارید که این شش تا اعتباری بگیرید. اگه اعتباری گرفتیم، اعتباری چطور منشأ این همه موجودات میشه؟ اعتباری منشأ این همه موجودات نمیتونه بشه. شما میفرمایید که خداوند عقل اول آفرید. خب خدا خیلی عظیمه، عقل اول آفرید، آفرید میشه بیافرینه، ولی میگید این شیش تا جهت اعتباری هم، حالا یا یکیش اصیل باشه بقیهش اعتباری یا همش اعتباری، این شیش تا اعتباری هم منشأ پیدایش موجودات بعدی شدن، مگه اعتباریات میتونه منشأ پیدایش امور واقعیه بشن؟ البته دیروز من یه مطلبی گفتم، اشاره کردم که خود این اعتباری ها منشأ نمیشن، اون واجب تعالی با حیث با این حیث اعتباری این کسرات رو به وجود میاره که واجب طالب با حیث اعتباری که در عقل است این رو به وجود میاره. خود معترض متوجه این مسئله است، میگه اگر حیث اعتباری کافی باشه، خب چون حیث اعتباری تو عقل آوردی، حیث اعتباری بر خدا قرار داده، بگو خدا واحد است، هیچ تکسر هم نداره، بیرون ذاتش اضافاتی است اعتباری، سلوبی است اعتباری، اون اضافات سلوب منشأ کسرات میشه، یعنی خدا به توسط اون اضافات منشأ کسرات میشه. چرا اعتبار و کسرت رو آوردی تو عقل، تو خود واجب قرار داده، واجب که مرکب نمیشه، که اینا بیرون ذاتن، اعتباری هن، کسرات اعتباری که ذات واجب متکثر نمی کنه، اولا بیرون هن، ثانیا اعتباری هن، لذا هیچ نمیتونن ذات واجب متکثر کنه. پس اگر بخواهی بگویی اینها منشأ اعتباری ها منشأ کسرات هن، که نمیشه، اعتباری که نمیتونه منشأ چیزی بشه. اگر بخواهی بگی خدا به توسط این اعتباریات منشأ است، خب میگیم خود این اعتباریاتی که خود خدا قرار بده که کسرات از همونجا شروع بشه، چرا میگی تو عقل کسرات درست میکنی؟ و برای خودم کسرات اعتباری هست، خالقیت، مخلوقیت، اینا همه رو ما برای خدا اعتبار میکنیم، این همه اسماء انتزاعی و اضافی برای خدا درست میکنیم. یا سلوب، میگیم خدا شریک ندارد، خدا جسم نیست، امثال ذالک، این سلوب هم همینطوره، کسرت درست میکنه، کسرت اعتباری درست میکنه. خب اگه کسرت اعتباری بتواند مشکل حل کند، این کسرت اعتباری در خود واجب قرار بده، چرا در عقل قرار بده؟ البته اینطور که من توضیح دادم، انقیل سرتاسرش یک اشکاله. انقیل میگه که اگر این شیشتا امر واقعی باشند، صدور کثیر از واحد لازم میاد. اگر اعتباری باشند، منشأ اعتباریات میخواد منشأ بشن، نمیشه. اگر بگی اعتباریات منشأ نمیشن، خود خدا منشأ میشه، بگیم خب کسرت در خود خدا ببرد، چرا در عقل میاری؟ تمام سرتاسر تراجع این یه اشکال شد. ولی مرحوم الهی که طوری که بیان میکنه، دو تا اشکال میشه. اشکال اول اینه که شاید میشونم دو اشکالش نکنه، بازم یه اشکال بشه، ولی خب حالا بیان ایشون عرض میکنه. می‌فرماید اگر این شش تا جهت واقعی باشند، لازم نیست صدور کثیر از واحد. اگر اعتباری باشند، نمی‌تواند اعتباری منشأ واقعی بشود. بعد میگه اگر اعتباری باشد، دو اشکال لازم نیست. اولا اعتباری‌ها نمی‌توانند منشأ کثرات بشوند، ثانیا اگر تو به اعتباری قناعت کنی، چرا اعتباری رو در خود واجب قائل نمی‌شی، در عقل قائل می‌شی؟ توجه میکنید اشکال اینطوری مطرح میکنه ایشون. اگر واقعی باشن، این شش تا یک اشکال لازم میاد، و اون که صدور کثیر از واحد میشود یا توحید میشکند. اما اگر اعتباری باشن، دو اشکال لازم میاد. اشکال اول این که اعتباری نمیتواند منشأ واقعیات شود، و اشکال دوم این که اگر اعتباریات کافیان، در خود خدا این اعتباریات قائل بشو و کثرت رو از همونجا شروع کن. فنقیل ان هذه الامور، اون امور شیشگانه که در عقل قائل شدی، این کانت موجودتن فل خارج، اگر در خارج موجود باشند، یعنی وجود واقعی داشته باشند، لازم از صدور کثرت در مرتبه واحده، کثرت در یک مرتبه از واحده حقیقی صادر میشه. البته ما قبلا گفتیم صدور کثرت از واحد اشکال نداره، به شرطی کثرات در مراتب متعدی باشند، در مراتب مختلف باشند، در مرتبه واحده بخوان صادر بشن اجازه ندادیم. یعنی اگر بخوان کثرات ارضی باشن، اجازه ندادیم که از واحد صادر بشن، ولی کثرت طولی باشن که در مراتب مختلف و متعددی صادر شده باشن، گفتیم اشکال نداره. لذا ایشون میگه که، یعنی معترض میگه، لازم میاد صدور کثیر فی مرتبه واحده، همونی که مشکل است، لازم میاد عمل واحد الحقیقی. چون این امور اگر چه دیدید که اختلاف مرتبه داشتن، دقت کنید، تیکرم توضیح بدم، آخرین بحثی که ما کردیم این بود که این شش تا امر اختلاف مرتبه داشتن، سه مرتبه براشون درست کردیم، یکی تو مرتبه اول گذاشتیم، سه تا تو مرتبه دوم گذاشتیم، دو تا تو مرتبه سوم گذاشتیم، اختلاف مرتبه نشون بود. ولی این اختلاف مرتبه اختلاف طولی نیست، اختلاف مرتبه اختلاف علی و معلولی نیست، لذا اینا همه در عرض هم حساب شده، هر شش تا تو عرض هم برده. اگه اختلاف طولی بود، یکی علت دیگری میشد، اون اختلاف مرتبه درست میشد، اختلاف مرتبه‌ای که مشکل، اختلاف مرتبه‌ای که مشکل صدور کثیر از واحد رو حل میکرد و باعث میشد که کثیر از واحد بدون اشکال ساده شد، اگر اختلاف طولی بود. اگر مراتب طولی بودن، ولی مراتب الان طولی نیستن. درسته سه مرتبه درست کردیم، ولی اینا یکی علتشی معلول نیست. بازم البته یکی لازم یکی ملزوم هست، ولی علت و معلول اصطلاحی نیست. اون مرتبه طولی رو خلاصه ما نداریم. از توجه داشته باشید که نگید الان داریم مناقض با گذشته حرف میزنه. اینجا میگه فعل مرتبه الواحده، در گذشته گفت این 6 تا 3 مرتبه دارن. فانجیل نهاده الامور اگر موجود باشن در خارج وجود باقی داشته باشن، لازم از صدور کسر در یک مرتبه عن الواحد الحقیقی. عن الواحد الحقیقی متعلق به صدوره، لازم است که کسرتی که در یک مرتبه هستن از واحد حقیقی صادر بشه، چون که این با قاعده الواحد نمیشه. پس این فرض باطله. و این کانات این 6 امر امور اعتباریه، فکیف تکون علالن للمعلولات المتکثره الموجوده في الخارج، چگونه امور اعتباری میتوانند علل بشن برای معلولات متکثره؟ علل شدنشون برای معلولات متکثره مشکل نداره، مشکلش اینه معلولات متکثره که الموجوده في الخارج هستند، یعنی واقعیت دارن، چجوری ممکن اون امور اعتباری که ذهنی هستند منشأ امور واقعی و خارجی بشن؟ ولو قنعنا، اشکال دومه، اگر ما قناعت کردیم به مثل این کسف اعتباریه و گفتیم کسف اعتباریه میتواند منشأ شود، یعنی خدا به توسط این کسف اعتباریه منشأ کسرات میشه، اگر قناعت به این کسف کردیم، خب چرا این کسف تو عقل بودی تو خود خدا بیارید و مشکل حل کنید؟ ولو قناعنا به مثل حاضر کسف اعتباریه در این که خدا مصدر معلولات کثیره شود، اگر برای مصدر شدن خدا للمعلولات الکثیره ما این کسرت اعتباری رو کافی بدانیم و به این کسرت اعتباری قناعت کنیم، جواب میگوییم که صحیح این کسرت اعتباری حاصل است برای خود خدا. اذا اخذت ذات خدا با سلوب و اضافات کثیره، ترس کردم خدا رو با اضافهی برش اطلاق خالقیت میکنیم، برش خالقیت رو اعتبار میکنیم، نه اطلاق خالقیت داشته بابون، برش اعتبار خالقیت میکنیم، برش اعتبار رازقیت میکنیم، با آمدن یه سلبی اعتبار میکنیم چیزی رو. این اعتباریاتی که بر اثر اضافات یا بر اثر سلوب درست میشود برای خدا هم هست و خدا رو متکثر نمیکند. اگر بتوانن این اعتباریات منشأ کثرت بشوند و یا خدا به توسط این اعتباریات منشأ کثرات مادون بشود، خب این اعتباریات رو در خود خدا اعتبار کنید، لزومی نداره که در عقل اعتبار کنید. این اشکال مستشکل است که باید جواب داده بشه. جواب رو ما به دو بخش تحلیل میکنیم. در یک بخش ثابت میکنیم که این امور متحققند و اعتباری نیستند و در این حال لازم نمیاد صدور کثیر از واحد، و بعد توضیح میدیم که اگر هم اعتباری باشن مشکلی نداری، و بعد هم بحث میکنیم در باره این که چرا اعتباریات رو در عقل آوردیم در خدا نگذاریم. همه اینا انشالله توضیح داده میشه. تمام آنچه که این مستشکل گفته شده گفته بود همه رو ما در جواب منظور میگیریم و جواب میگیریم.